از اینکه ما را همراهی می‌فرمایید. خیلی سپاسگزار هستیم. موضوع برنامه در خصوص ناهنجاری‌ها و آسیب‌های شبکه‌های اجتماعی و راهکارهای مقابله با اون هست. جناب مهندس احسان آسیایی، کارشناس و پژوهشگر فضای مجازی و فناوری اطلاعات، در خدمت شما هستیم.
در خدمت. اینجا فکر می‌کنم یه ما چون این تکنولوژی رو وام گرفتیم از کشورهای دیگه، از بعد این داریم استفاده میکنیم، میتونیم الگو برداری کنیم از یک سری از کارهایی که اونا کردن برای مقابله با هنجارها،
ناهنجاریاشون.
یکی از اتفاقاتی که افتاده در این زمینه راجب کارگران جنسی، راجب اونایی که بزهکاری های جنسی دارن، اومدن با هوش مصنوعی این رو که رصد کردن، اشخاص مجازی درست کردن که این اشخاص خودشون، یعنی اینا هوش مصنوعی هست، اینا با الگوریتم های انسانی با این افراد به ارتباط برقرار میکنن، به دنیای اونا نزدیک میشن، به اونا وارد میشن و اونها رو تشویق میکنن به مددکاری. بسیار بسیار زیاد این کار تونسته اونجا تاثیرگذار باشه و این جرایم، این بزهکاری ها رو اونجا کم کنه. حالا ما اینجا گفتم اول که باید بشناسیم این ناهنجاریامونو، یک سری مثل همین ناهنجاریه مثل همین پانزی که داره اتفاق میفته، این پانزی رو میشه جلوشون رو گرفت، یعنی ولی ما کندیم تو این زمینه. من یه مقداری با نظر دوستان مخالفم که گفتن که کارهای خوبی شده. نگاه کنید، ما کار خوب وقتیه که ما بتونیم حداقل همگام با این اتفاق پیش نریم، یه مقدار عقب‌تر باشیم. ما توی مدارس اصلا یک رسانه بزرگی داریم به عنوان مدارس، بله. میتونیم توی مدارس تاثیرگذار باشیم. ما تو مدارس مانور آتش نشانی داریم، مانور زلزله داریم. الان یک سری از این مبلغین مذهبی، روحانیون میرن مدارس راجع به مسائل مذهبی اونجا صحبت میکنن. یه اتفاق خوبی که سالها پیش افتاد، یه همیار پلیس اومدن بچه‌ها گفتن، بچه‌ها دوست دارن اینجور کارا رو. ما از همین الگوهای قدیمیمون و همین اتفاقا میتونیم استفاده کنیم. میتونیم همین طوری که مسائل مذهبی و ایمنی رو اونجا آموزش میدیم، کارشناسان حوزه فناوری رو به مدارس بفرستیم. اینها چون نزدیکن به نسل جدید، با اینها باشون ارتباط برقرار کنیم. اینی که میفرمایید رادیو و تلویزیون اینجا تبلیغاتی شده، رادیو و تلویزیون الان در قشر جدید، نسل زدی که میگن، توی اینا جایگاهی نداره، شاید 10% وقت اینا رو اشغال کنه. بیشتر وقتشون توی این شبکه‌های مجازی و
بله. خیلی ممنونم، متشکرم. ارتباط تلفنی داریم با جناب دکتر وحید مصدقی، معاون اسبق فناوری اطلاعات و مدیر اطلاع رسانی مرکز بررسی‌های استراتژی ریاست جمهوری. آقای دکتر، عرض سلام، وقت بخیر.
سلام و عرض ادب دارم حضور حضرت عالی، شنوندگان محترم و عزیزتر از جان رادیوی معزز و معظم گفتگو،
سلام
و از اینکه امروز به یک موضوع بسیار مهم، تأثیر شبکه های مجازی بر ناهنجاری، نقش شبکه های اجتماعی،
بله،
و مجازی بر ناهنجاری اجتماعی میخواید بپردازید و پرداختید و مطالب خوبی رو هم مطرح کردید، خب کجای تأثیر؟
سلامت باشید آقای دکتر. آقای دکتر، همونطور که مستحضر فرمودید، میخوایم در خصوص ناهنجاری و آسیب‌های شبکه‌های اجتماعی و راهکارهای مقابل با اون گفتگو داشته باشیم. مهمان عزیزی که در استودیو هم حضور دارن، آقای دکتر صفی الله ملکی، استاد دانشگاه و آسیب‌شناس اجتماعی، و جناب مهندس احسان آسیایی، کارشناس و پژوهشگر فضای مجازی و فناوری اطلاعات. آقای دکتر، دیدگاه حضرت عالی در خصوص موضوع برنامه میشنویم.
من اول میخوام اگه اجازه بفرمایید یه سری دسته‌بندی رو ما با برگرفته از منابع موجود، پژوهش ها، فعالیت های پژوهشی که خودمون انجام دادیم یا مثلا برگرفته از سامانه های گوگل هستش یا سامانه های زیرساخت های فورس های فعال، سیستم عامل های فعال، خدمتتون عرض کنم. یه دسته‌بندی بحث پورنوگرافی یا مطالب مرتبط با مطالب مستحجن. یه دسته‌بندی نقش والدین در محیط آنلاین یا برخط. دسته‌بندی دیگه تأثیرات فضای مجازی بر روی مغز و روحیه و رفتار افراد.
بله.
رسانه‌های اجتماعی و تلفن همراه.
بله.
جوانان و پورنوگرافی، بزرگسالان و پورنوگرافی.
بله.
مذهب و رسانه‌های آنلاین. قاچاق جنسی. بله. شکارچیان جنسی، استثمار و پورنوگرافی کودکان. قلدری سایبری، افکار عمومی و تأثیر در واقع فضای مجازی. ایمنی اینترنت یا در واقع اینترنت سیفتی و اثر دوایت زیرفت که اینها. من اگر بخوام براتون یه آماری رو بدم در مورد مسائل پورنوگرافی،
بله،
75 برگرفته از گوگل دارم بهتون آمار میگم.
بله.
75% از نوجوانان تا سن 17 جهانی هم هست، اون رو تو ایران نیستش. 75% از نوجوانان تا سن 17 سالگی پورنوگرافی رو مشاهده کردن. حالا پورنوگرافی رو بگیم مسئله مستحجم. میانگین سن اولیه مواجهه با مطالب مستحجم 12 سال هست.
بله.
41% از نوجوانان میگن در طول روز با استفاده از تعامل با بچه‌های مدرسه این اتفاق افتاده. 58% میگن به صورت تصادفی حین گشت و گذار در وب یا رسانه‌های اجتماعی با پورنوگرافی آشنا شدن، مواجه شدن، نه اینکه آشنا شدن. همینجا من یه مطلبی رو عرض کنم. متاسفانه به دلیل تصدی VPN در کشور و تبلیغاتی که نرم افزارهای فری داره، ما چون خرید نرم افزار نمیتونیم داشته باشیم، طبیعتا باید از نرم افزارهای فری استفاده کنیم. وقتی هم نرم افزار فری باشه یا VPN استفاده کنیم، تبلیغات جزء لاینتک این ماهیت هست.
بله.
و تبلیغات مطالب دوستیابی که تصاویر خلاف عفت عمومی جامعه ما هستش، توی این محیط بسیار زیاد هست. یه نظرسنجی از بین 1358 آمریکایی انجام شده بین کودکان 13 تا نوجوانان 13 تا 18 ساله.
بله.
بیش از نیمی از اونها گفتن که فیلم های مستحجم خشونت‌آمیز تماشا کردن. 45% از نظرسنجی های فوق گفتن که فرم اطلاعات، یعنی نسبت به این کار ترغیب شدن و مدعی هستن که اطلاعات مفیدی در مورد رابطه جنسی به اونها داده. 45% از پاسخ دهندگان نوجوان گفتن که اولین بار پورنوگرافی آنلاین در سن 10 سالگی یا کمتر دیدن.
بله.
حالا ما اگه خاطر مبارکتون باشه، جناب آقای بنی صفار اصلا منتظر هستن. چندین برنامه ما در مورد کلاهبرداری و رفتارهای خاص تو فضای مجازی داشتیم. یه برنامه هم در مورد کودکان داشتیم.
بله.
که مثلا که 10% از کودکان در معرض قلدری مجازی هستند. این موارد هست. این در مورد پورنوگرافی. اگه فرصت داریم
ما فرصت برنامه خیلی محدود هست، اگر جنبنده بفرمایی ممنون دار میشم.
ببینید، من تقریبا اونجا به 17 سال هستش که از سال 84.
بله.
داریم تو به ایمنی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباط ها دوره برگزار میکنیم.
بله.
من الان عراق هستم. یه دوره ای داریم در مورد تهدیدات و فرصت های فضای مجازی.
بله.
تهدید یعنی چی؟ یعنی هر چیزی رو نتونی درست استفاده کنی. من یه اعتقادی دارم و اعتقادم اینه که توی این کره خاکی و این منظومه ای که ما بهش دسترسی داریم، ما اون قسمت که دسترسی نداریم و کار ندارم.
بله.
هیچ چیز منفی و هیچ چیز تهدیدی وجود نداره. دیگه هر چی از قومت ناساز ما نمیتونیم از اونا درست استفاده کنیم و عرض کنم حضورتون و درست نمیتونیم اونا رو مدیریت کنیم. پس اگر بریم به سمت آموزش، ببینید اصل اول در جامعه ما آموزش به والدین،
بله،
و فرزندان و اعضای خانواده که بدونن که چه موزلهایی در فضای مجازی وجود داره و راههای مدیریت این موزلها و تهدیدات چیه.
بله.
وقتی تونستیم بدونیم که بارندگی شدید نیاز به کانال آب داره و این کانال آب باید هدایت بشه به رودخونه ها،
بله،
طبیعتا باران سیلاسا برای ما میشه یه موهبت. اما اگر زیرساخت لازم نداشته باشه میشه تحقیق.
بله.
حالا حجم عظیمی از دیتا داره توی این فضای مجازی در اختیار ما قرار میگیره. وقتی ما درست نمیتونیم مدیریتش کنیم، نرم افزار شاد ما که یه نرم افزار مورد استفاده در مدارس ما هست ممکنه بستری بشه برای استفاده نامناسب.
بله.
یه مثال بزنم و بحثمو ببندم.
خواهش می‌کنم.
ببینید شما اگر توی تلگرام یک پیام رسان خارجی هستش که چند نفر پیام نامناسب ارسال کنید، حتی سلام، نه اینکه بی‌ادبی کنید،
بله،
اگر اون فرد آزار ببینه، یعنی ناراحت بشه و شما رو ریپورت کنه، شما دسترسی شما رو برای ارسال پیام می‌بندید. در صورتی که ما تو نرم افزارهای داخلی این رفتار رو به این پررنگی نداریم.
بله.
مثلا من وقتی با متولیان برنامه، حالا اسم نبرم کنیم برنامه، صحبت میکنم که چرا وقتی یه دانش آموز یه شخصی میاد یه مطلب غیر مجازی رو ارسال میکنه نمیتونیم ایشون رو چیز کنیم، محدود کنیم، به من میگن اگه ممکنه بعضی از دانش آموزان دسته یکی کنن و براش به چهار نفر چیز بفرستن، ریپورت بفرستن، اون فرد از درستش محروم میشه.
درسته. بله.
خب چی کار کنیم؟ بچه های دیگه در معرض آلودگی هستن. از یه طرف هم اینه، پس باید یه کاری کنیم که بگیم این دانش آموز اجازه حضور در کلاس داشته باشه، اما اجازه ارسال مطالب برای اشخاص رو نداره.
یه محدودیت ها و یه ضابطه مندی براش ایجاد بکنیم که به هر حال دچار اشکال نشن. آقای دکتر خیلی ممنونم با توجه به اینکه با بیشتر می‌خواستیم در محضرتون باشیم. من با این علت به اینکه به دقایق پایانی برنامه نزدیک شدم، اگر مطلبی ندارید می‌خوایم با شما خداحافظی بکنیم.
خیلی ممنونم. من
ممنون از شما. خواهش می‌کنم.
تلاش خوب شما خیلی سپاسگزارم. آرزوی سلامتی و بهروزی هم برای شما هم بزار محترم جناب ملکی، جناب آسیایی و جناب بنی صفار از درگاه پروردگار متعال دارم.
سلامت باشید. ممنونم. با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
خدا حافظ
میکنیم. اتصال تلفنی داشتیم با جناب دکتر وحید مصدقی، معاون اسبق فناوری اطلاعات و مدیر اطلاع رسانی مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری. آقای دکتر ملکی خدمت شما هستیم.
بله. از شبت خدمت شما که آموزش اصلی ترین و شاید مهمترین اساسی ترین مسئله در حوزه سواد رسانه‌ای هست، شکی درش نیست.
بله.
آموزش پرورش هم در حدی که براش مقدور هست، خودمان بالاخره در حوزه ستادی و در آموزش پرورش بودیم، ولی من میخوام این رو تأکید بکنم و اضافه کنم که همین که جناب سرهنگ عنایت فرمودن 20 ارگان و سازمان مرتبط با شبکه‌های مجازی وضع قانون یا مرتبط هستن، میخوام عرض کنم که آموزش پرورش بی تنهایی نمیتونه کاری بکنه. علارغم این که در دوره دبیرستان کتابی به عنوان سواد رسانه‌ای دارن، اینا بالاخره در طول هفته 2 ساعت هم در مورد شبکه‌های مجازی اینا بحث میشه.
بله.
البته در اون چارچوب کتاب، خارج از اون کتاب نمیتونه باشه، اما میخوام عرض کنم که آیا ارگان ها و سازمان های دیگه از شورای عالی، قوه قضاییه، پلیس فتا همه با هم هماهنگ هستن یا این ساختاره به هم ریخته؟
بله.
اگر تعامل ساختار درست باشه، همه به قول معروف دست به دست هم بدیم، خیلی کارا میشه کرد. اما متهم کردن یک ارگان و سازمان فکر کنم کارساز نباشه. حالا در کشورهایی مثل کانادا، مثل کشورهای اروپایی، از دوره ابتدایی سواد رسانه رو شروع کردن. الان تو دانشگاه خودمون هم هست، حتی تو کارشناسی ارشد اینا هم هست، ولی دانش آموزی که کتاب سواد رسانه‌ای رو میخونه بیشتر برای محفوظات و نمره گرفتن میخونه، یعنی جنبه مفهومی، کاربردی، مهارتی برای دانش آموز نداره که بتونه تشخیص بده این شبکه، این محتوا پی دی اف خوبه یا بده. اگر تونست تشخیص بده و به مرحله خود مراقبتی رسید و خودش تشخیص داد که این خوبه یا بده، درسته یا نادرسته، موفق شدیم.
درسته.
اما اینکه صرفا برای نمره خون، نمره قبولی بگیره، همچنان این ناموفقیت وجود داره. مضاف بر اینکه اون ارگان ها هم باید همسو و به اصطلاح تعامل داشته باشه.
خیلی ممنونم از اینکه گفتگو رو به هر حال به صورت دو طرفه دارید مطرح می‌فرمایید و نکات خوبی دارید شما می‌کنید. سپاسگزاریم. جای مهندس احسان راسی خدمت شما هست.
یک قسمتی به نظر من استفاده از نیروهایی که داریم.
بله.
کارشناسای آیتی داریم که الان خب تو کانون وکلا کارشناس رسمی کارشناسان کارشناس رسمی چیزم داریم،
حوزه
آیتی داریم. خب اینا منابع خوبی هستند که ما بتونیم ازشون استفاده کنیم برای اینکه دیتای اولیه‌مون رو جمع.
بله.
انتشار این دیتا، انتشار این نتیجه و اون تصمیمی که ما میگیریم، خب یه قسمتیش که میشه آموزش پرورش. درسته توی آموزش پرورش کتاب درسی هست به عنوان سواد رسانه. این اولا که حوزه های مجازی و فضای آنلاین آنلاینن، یعنی شما اتفاقات لحظه میفته، نمیتونیم یه کتابی رو تدوین کنیم دو سه سال با اون بخوایم تأثیر بذاریم روی بچه‌ها. خب این تأثیری که بچه‌ها میگیرن، خب اونا چیز دیگه‌ای دارن میبینن، بعد میان اینجا با یه دیتای پایین‌تری مواجه میشن. من میگم همون طوری که ما معلم پرورشی داریم توی مدارس، میشه کارشناسی هم باشه که حالا توی قوانین یا توی چارچوب‌های مختلف سر بزنه، مرکزی باشه، اینجوری بتونن بچه‌ها با اون مشکلات فناوریشون رو مطرح کنن. خب پس اینجوری ما از اون بخشی که تو قوه قضاییه داشتیم استفاده کردیم، از آموزش پرورش هم استفاده کردیم. توی ما تو فیلترینگ ما قوی ظاهر شدیم، داریم فیلتر میکنیم، ولی توی اون توی قسمتی ما عزممون رو جذب کردیم که این کار رو انجام بدیم، داریم انجام میدیم، ولی حس میکنم توی اینجور مسائل عزممون جذب نشده. یعنی ما درسته ما یه سری چیزها رو فیلتر میکنیم، فیلتر کردن راه الان مقابله با اتفاق نیست، چون همونطوری که سایتی داشتیم سیلک رود که آمریکا با اون همه تکنولوژی، با اون همه ساختارهایی که داره، این سایت 10-12 سال داشت مواد مخدر توزیع میکرد در چیز، که تونستن بعد حالا بگیرنش و چیز کن. ولی اینی که ما بخوایم اونجا محدود بود، ولی تو دارک وب داشت اون کارشو میکرد. ما هم الان هر چقدر محدود کنیم اینا تشنه تر میشن، میرن سمت این، ولی ما میتونیم الگو سازی کنیم، همونطوری که هالیوود داره مثلا با امکانات مختلف الگو سازی میکنه، بعد مثلا برنامه‌های تالنت مختلف اونا دارن که حالا ما داریم میایم یه مقدار این رو داریم چیز میکنیم، بتونیم ما هم الگو سازی کنیم از این الگوهای فضای مجازی، به جایی که ما اینا رو متهم ببینیم، اینا رو ازشون استفاده کنیم، یک جلسات توجیه داشته باشن، اصلا یه گرد همایی داشته باشن، اینا توجیه بشن که اینا چه جور به مردم اینا رو دارن دنبال روی میکنن. بله. یعنی اونی که من میگم تو گوششون نمیره تا اونی که اون اینفلوئنسری که داره توی یک پستی داره یه مطلبی رو میگه، همینطوری میشه تأثیر گذاشت. یه نگاهی میکردم، حالا یک شاید چیز باشه، ولی توی یک سری از این خواننده‌های قدیمی آخر شعرش طرف میاد میشینه یه پند چیز میده، یه پند مثلا راجب درس میده، درس پس من دیدم تنبلی مثلا کار خوبی نیست، پس من بشینم بخونم و اینا. خب یک تأثیرگذاری‌های قبلا بوده، این تأثیرگذاری‌ها رو ما اگه سعی کنیم با این الگوسازی‌ها ترویج بدیم، فکر کنم بتونیم جلوی یک سری از این اتفاقات رو بگیریم. اون مثلا راجب پانزی یا این آسیب‌های اقتصادی که هست، واقعا این کسی که داره وارد این شبکه‌ها میشه الگوی رفتاری مشخصی قبلش داشته، قبلش دنبال مطالب خاصی بوده، قبلش همینجوری. ما اگر بتونیم گوگل دیتایی رو که جمع‌آوری می‌کنه می‌فروشه، بعد ما میتونیم از این دیتاها رو جمع‌آوری کنیم در جهت پیشگیری، قسمتی پس میتونیم پیشگیری کنیم از این اتفاق که این اتفاق نیفته، و قسمتی هم میتونیم اینجوری آگاهی رسانی کنیم. حالا بعدش برمیگرده به این که ما چقدر بتونیم قوی در برابر این جرایم ظاهر بشیم.
بله.
چقدر اینا رو بتونیم مجرمانه محدودشون کنیم که دیگه از این، چون حس میکنم که ما چون میبینیم یک اتفاق مثلا مجازی اتفاق افتاده، سطح جرایمی هم که براش در نظر میگیریم پایین‌تره. مثلا میبینم این کسایی که شبکه‌های پانزی رو سالها پیش راه اندازی کردن، بعد یه آسیبی زدن به یه اجتماعی، الان اونا با گذروندن یه دوره آزاد شدن، الان دوباره داره یه شبکه جدید راه میندازه. خب اینا بده دیگه، اینا ما اون میگه خب من 4 سال این کارمو میکنم، حالا یه خوردم جریمه میشم، بعدش دوباره برمیگردم. پس اونم میشه بخشیش که به نظر من اونجا میتونه بازدارنده باشه از یک سری از این اتفاق.
بله، خیلی ممنونم. به دقایق پایان داریم نزدیک میشیم. آقای دکتر ملکی نکات پایان رو بفرمایید.
از شبه که من فکر میکنم بخشی از این آسیب های اقتصادی که فرمودید باید علتیابی بشه، زمینش مشخص بشه، چه بسا بعضن فقری که در جامعه به وجود میاد زمینه ساز این کلاهبرداری را به وجود بیاره، یا بیکاری ممکنه باشه، تبعیض باشه، یا حتی مسائل خانوادگی امکان ازدواج براش وجود نداشته باشه، متأسفانه وارد مسائل اخلاقی بشه. یه نکته ای هم که میخواستم عرض کنم به اون اینه که فرهنگ های جوامع مختلف از نظر هنجارها و ارزش ها متفاوت هستن. ما فرهنگ خاص خودمون و کشورهای دیگه هم خاص خودشون دارن. ما اصلا منکر فرهنگ بد و خوب نیستیم، یعنی نمیتونیم بگیم فرهنگ فلان کشور بد هست، چون به تناسب زمان و مکان خودشون باید ارزیابی بشه. اما راهکارهای پیشگیری رو من فکر میکنم دو تا شاخصه مهم یا دو تا مؤلفه مهم وجود داره. یه بخشش پیشگیری درونیه، یعنی به مرحله خود مراقبتی، خود باوری، اعتماد به نفس، حالا به اصطلاح تقویت بنیه‌های دینی و اعتقادی طرف برسه، دست به کارهای کلاهبرداری، کارهای دیگه انجام نده. یه بخشش هم به اصطلاح پدیده‌های بیرونی هست، حالا اونو وضع قوانین، کنترل اجتماعی، آموزش، یا همین که آقای مهندس عنایت داشتن، جایگزین کردن محتواها یا PDF‌های مناسب به جای اون خلاف اخلاقی که ممکنه وجود داشته باشه. ولذا وظیفه همه مسئولین مرتبط تو این قضايا به تناسب وظیفه‌شون باید ایفای نقش بکنن.
بله، خیلی ممنونم آقای مهندس آسی، شما بفرمایید و به عنوان اینکه خط کلام با شما باشه.
من یه جنبندی کنم صحبتایی رو که تا اینجا شد. پس قسمتی به اعتقاد من جمع‌آوری اطلاعاتی راجع به کلاً این ناهنجاری‌ها. خب قبلش باید ناهنجاری‌ها رو برای خودمون تعریف کنیم، بعد راهکارهایی بیاندیشیم برای اینکه بتونیم این ناهنجاری‌ها رو پیش بینی و رصد کنیم. بله. بعد از اون برمیگردیم به ابزارهایی که میتونیم تاثیرگذار باشیم تو این حوزه. من فکر می‌کنم استفاده از هوش مصنوعی و خود همین فضای مجازی که داره این رو ایجاد میکنه، از این فضای مجازی هم میشه در اون جهت استفاده کرد. از بیگ دیتا و ماشین لرنینگ میشه استفاده کرد برای اینکه تشخیص داد این اتفاقات رو زودتر از اونی که اتفاق بیفتن.
بله.
خب تا اینجا ما تعریف رو کردیم، رسیدیم به این که تشخیص هم دادیم، اینجا داره توی جامعه رواج پیدا میکنه. سرعت برخورد ما با این ناهنجاری ها خیلی تأثیر گذاره که ما سریع بتونیم نسبت به این واکنش نشون بدیم، بتونیم راهکارهایی بیاندیشیم که نریم در پروسه قانونی گیر کنیم. بله. سالها بخواد طول بکشه تا قانونی برای یک چیزی وضع کنیم. همونطوری که فرمودن VPN هایی که داره استفاده میشه، خب این به حالا یک عرفی شده در جامعه، حالا داره یک استفاده میشه، اینا خیلی آسیب زننده است. خب ما اینجا میتونیم یه تدابیری برای اینا داشته باشیم، فکر کنیم، به جای اینکه بگیم خب این یه جرمی داره اتفاق میفته ما رهاش کنیم، نمیشه رها کرد. میشه اینا رو رصد کرد، میشه اینا رو برای اینا هم برنامه ریخت. یعنی این که من بخوام یه وی پی ان رو بگم خب یه جرمی داره اتفاق میفته، من کاری بهش نداشته باشم چون جرمه، به نظرم یه خورده دید خوبی نیست. بعد از این که اینا اتفاق افتاد، میشه از طریق قوانینی که وضع میشه و قوه قهریه‌ای که قوه قضاییه داره اعمال نفوذ کرد و اینا رو جرمو در حدی برای مجرم بزرگ کرد که آره بازدارنده باشه و این جرم اتفاق نیفته. ولی قسمتی اینم اضافه
بله کنم. خیلی ممنونم و دیگه عذرخواهی میکنم، به دقایق پایانی نزدیک شدیم. با شما شنوندگان عزیز که تا دقایق پایانی ما رو همراهی فرمود خداحافظی میکنیم. فردا هم خدمت شما هستیم با تحلیل و بررسی زندگی ایران اسلامی. تا فردا خدا یار و نگهدارت.
تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت.
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
خدای متعال بفرماید و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخيل ترهبون به عدو الله.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. عرض سلام و ادب و احترام به محضر شما گرامیان هممیهنان گرامی، در خدمتون هستیم از بخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. در نوبت دوم برنامه‌های امروز من حسین جلالی به اتفاق همکارانم آقای جواد صابری تهیه کننده و خانم سیما معصومی راد صدا بردار، افتخار همراهی با شما رو داریم تا ساعت 22 با ما همراه بمانید با ادامه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو. اما دوستان عزیز شنونده، تا دقایقی دیگر برنامه گفتگوی اقتصادی تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی خواهد شد. پیامدهای اقتصادی طوفان الاقصی برای رژیم صهیونیستی عنوان این برنامه است. میان برنامه عقیق رو در ساعت 15:40 خواهید شنید. در ادامه میان برنامه در ساعت خورشید 15:50 تقدیم به شما خواهد شد. و اما برنامه امواج شبه در ساعت 16 تقدیم به شما شنوندگان رادیو گفتگو خواهد شد. در ادامه اسرائیل از درون رو در ساعت 17 تقدیم به شما شنوندگان گرامی خواهیم کرد. و اما در ساعت 17:22 به استقبال اذان مغرب امروز به وقت شرعی به افق تهران خواهیم رفت. هنگام اذان مغرب امروز در تهران 17:23 خواهد بود. گفتگوی سیاسی در ساعت 17:30 تقدیم به شما گرامیان میشه. نقش جبهه مقاومت لبنان در تضعیف ارتش صهیونیستی و تقویت بازدارندگی حماس در غزه عنوان این برنامه است. آمریکا بدون رتوش رو در ساعت 18:45 خواهید شنید. و در ادامه برنامه بدون خط‌خوردگی رو در ساعت 19 تقدیم به شما شنوندگان گرامی خواهیم کرد. در ساعت 20 گفتگوی فرهنگی رو به اتفاق شما گرامیان خواهیم شنید. و پایان بخش برنامه های بخش دوم رادیو گفتگو امروز ساعت 21 گفتگوی علمی تقدیم به شما میشه.
ثبت نام متقاضیان ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری آغاز شد. متقاضیان ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری تا شنبه 20 آبان فرصت دارند نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. داوطلبان گرامی می توانند از ساعت 8 صبح لقایت 18 عصر به فرمانداری مرکز استان حوزه انتخابیه و یا وزارت کشور مراجعه و با ارائه مدارک معتبر ضمن تکمیل پرسشنامه اعلامی داوطلبی نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. در نظر داشته باشید مهلت ثبت نام تمدید نخواهد شد و داوطلبان گرامی فقط تا شنبه 20 آبان فرصت دارند نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. ستاد انتخابات کشور.
خب دوستان عزیز شنونده، خیلی متشکریم از اینکه رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. در خدمتتون هستیم تا ساعت 22 با ادامه برنامه‌های امروز. امیدوار هستیم شنونده برنامه‌های خودتون از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز باشید. سامانه پیام کوتاه 301035 پل ارتباطی ما و شما شنوندگان گرامی است. خب دوستان خوبم، به ساعت 14